احترام و خداوند دارم خدمت همه شما بزرگواران. خوشحال هستم که در جمع همکاران و اساتید محترم هستم. طلاب گرامی، برای ما بسیار با ارزش هست که شما عزیزان و بزرگواران بخواهیم وارد حیطه کنسر بشیم و مراقبت های معنوی، چیزی که به جد ما هر روزه در درمانگاه هامون و در بیمارستان ها میبینیم که چقدر بیماران ما و همراهیانشون نیازمند این اقدامات هستن و نیاز به آرامشی که باید به اونها داده بشه، خصوصا وقتی که با بیماری مثل سرطان مواجه میشن. بیماری های متعددی داریم، نه اینکه تنها بیماری سرطان نیازمند این آرامش معنوی و به طور کلی آرامش باشه. در خیلی از حیطه‌ها گاهی اوقات به خود ما گفته میشه که رشته بهتری نبود برای تخصص انتخاب میکردی که الان اومدی مثلا رشته سرطان، ولی در جمع دانشجویان بهشون میگم آیا رشته های دیگه این درد و رنج رو بیمار نداره؟ آیا در بخش های مثلا اعصاب، بیماری های نورولوژی، بیماری های پیش رونده عصبی و خیلی از جاهای دیگه هم ما این رو داریم؟ خب ولی به هر حال به خاطر نوع تخصص من و محلی که من مشغول به کار هستم، فعلا تمرکز ما بر بیماری سرطان هست. اینکه حالا من تبیین بحث اینکه سرطان رو بشناسونیم به جامعه، خب به هر حال خیلی مهم هست که این اطلاع رسانی ها همه جا انجام بشه تا انشالله ما تشخیص این بیماری رو در مراحل اولیه داشته باشیم و بتونیم با یک سری از اقداماتمون بیمارانمون رو علاج قطعی بکنیم. قطعا اگر سرطان در مراحل اولیه تشخیص داده بشه قابل درمانه، ولی متاسفانه هنوز ما میبینیم که بیماران ما وقتی مراجعه میکنن که مراحل بالینیشون خیلی بالاست، بنابراین درمان ها خیلی سخت میشه. پس یه سری رسالت های ما هم از کادر درمان و حتی شما بزرگواران در محافلی که صحبت میکنید، در جمع هایی که هستید، اطلاع رسانی و آگاه سازی مردمه. پس این یکی از اولین اقداماتیه که ما میتونیم کمک بکنیم که جامعهمون اصلا به سمت سرطان های پیشرفته نره و در مراحلی تشخیص داده بشه که بیماریش قابل علاج هست. کلن آوردن این کلمه سرطان برای خیلی ها سخته، یعنی دوست نداره این کلام رو بشنوه. من توی درمانگاه خودم بیماری دارم، خانمی مثلا نزدیک 70 ساله هستن، چندین سال مبتلا به سرطان پستان هستن و روز اول خانواده به من گفت اسم این بیماری رو براش نیاریم. بیماری رو پذیرفته، درمانم شده، الحمدلله حالش خوبه. هر دفعه بلا استثناء در طی این 5-6 سال که مراجعه میکنه میگه من سرطان داشتم. میگم نه خانم کاظمی، نه، یه توموری داشتی که برداشتنش. میگه پس سرطان نبوده، بر همین من خوب شدم. پس بنابراین گاهی اوقات حتی شنیدن این کلمه براشون سخته. ما خیلی وقتها اشاره به اسم بیماری نمی کنیم. خب به هر حال این دادن یک خبر بد به بیمار و خانوادش یک هنره دیگه که باید سعی کنیم هممون مزین بهش بشیم. بنابراین وقتی که اولین بار بیمار و خانواده این تشخیص رو می گیرن، به معنای واقعی یک فروپاشی روحی رو تجربه می کنن. خیلی سخته. در یک لحظه اصلا انگار دنیا جلوی چشمشون تیره و تار میشه. و واقعا همونطور که حالا در اسلایت ها من سعی کردم یک خلاصه ای رو بیارم، این که اصلا چی هست؟ پس سرطان یعنی مرگ. از نظر بیمار و خانواده سرطان یعنی مرگ، سرطان یعنی پایان همه چی. من همه چی مقرر از دست بدم، چقدر دیگه هستم، چقدر پیش بچه هامم، آیا من اصلا، اولین حرفی که خیلی از خانم ها میزنن، من میتونم عروسی بچه هامو ببینم، دامادیشون رو ببینم و و یه عالم سوال های دیگه. خب پس وظیفه سنگینی به عهده‌مون هست از لحظه‌ای که این بیماری تشخیص داده میشه و در لحظه‌هایی که گام به گام باید با اینها بریم، انشاءالله که به درمان برسن. ولی در نهایت خیلی از موارد هم ممکنه، گفتم، به علت اون تشخیص در مراحل بالاتر ما به مراحل درمانیمون دچار مشکل بشیم و بیمار در نهایت برسه به اینکه بیماریش متاستاز بده، عود کنه و دیگه برسه به مراحلی که نیاز به اقدامات تسکینی خواهد داشت و اینها کم نیستن. فکر میکنم من با اجازتون از یک سری اسلاید ها خواهم گذشت. این که گفته بودن تشریح بیماری سرطان، خب شاید فعلا مناسب خیلی صحبت ما نباشه. عوامل مستعد کننده رو ما در سرطان داریم، به هر حال باید مراقبت اونها رو بکنیم. شاید اینها میطلبه که جلسه دیگه باشه، اگر بزرگواران دوست داشته باشن که با مواردی آشنا بشن که چه کارهایی رو ما میتونیم در جهت پیشگیری ها انجام بدیم. اینکه ابتلا در جوامع مختلف فقط در حد آمار الان از سال بین سال 2020 تا 2040 گزارشات جهانی که داریم اینه که آمار مبتلایان به کانسر چیزی حدود 55% در کل دنیا افزایش خواهد داشت. یعنی ما با یک رشد بی‌رویه سرطان در کل دنیا و با شیر تندتر در کشورهای در حال توسعه که ما هم جزوشون هستیم مواجه خواهیم بود. بنابراین خیلی برامون مهمه اینکه حالا آمارهایی از مرگ و میرهایی که به دنبال سرطان داریم، اینکه خود سرطان اصلا چه بار بیماری رو بر جامعه تحمیل میکنه. شما وقتی که مثلا میگن یک خانومی در سنین 40 تا 50 سال که متاسفانه ما مثلا درگیری خانوم هامون به سرطان های پستان و زنان 10 سال از کل دنیا جوانتره، مادر یک خانواده است، محور یک خانواده، وقتی دچار این بیماری میشه قطعا کل اون خانواده متاثر میشه. حالا ایشون ممکنه که از نظر اجتماعی هم یک شغلی داشته باشه، بنابراین شغلش هم تحت تاثیر قرار میگیره. بچه ها در اون خانواده از نظر روحی، از نظر کارهای زندگی، همه چی دچار اختلال خواهد بود. پس برای ما خیلی مهمه این تشخیص های به موقع و درمان اونها. خب حالا چه تأثیراتی بیماری خواهد گذاشت؟ یک سری آثار جسمانی داره که خب قطعا خستگی داره، درد داره، تغییرات وزن داره، تغییرات ظاهری داره برای بیماران ما. همه بزرگواران میدونین اولین دغدغه بیماران و اولین سوالی که میکنه موهام میریزه. شاید به ظاهر من پزشک بگم حالا تو یه بیماری خیلی سنگین داری، حالا خب موت هم بریزه، ولی واقعیتی نیست. یک اتفاقات خیلی سختی داره در بدن اون بیمار میفته، در کنار اینکه خود درمانها درمانهای سنگینی هستن، عوارضی رو بهش تحمیل میکنن، عوارضی داره که ظاهر اون بیمار هم داره تغییر میکنه. حالا اگر خانوم خیلی بدتر، گاهی اوقات حتی از جانب خانواده هاشون اینها مورد پذیرش قرار نمیگیرن. گاهی اوقات اولین سوال همسر بیماران از ما هست قرار شکلش چجوری بشه، و اون خانم خیلی از مواقع در گذر درمان بیماریش احساس میکنه که ممکنه طرد بشه از جانب خانواده، از جانب همسرش، تنها بمونه. پس بنابراین تمام اینها مسائلی هستن که خیلی در روند درمان این بیمار تأثیر خواهند گذاشت. خود شما بهتر میدونید اگر بیماری استرس داره، من همیشه میگم این به عنوان یک جمله عامیانه نیست که استرس باعث بیماری میشه. استرس ها چه فیزیکی و چه روحی، چون سیستم ایمنی بدن رو میارن پایین، میتونن باعث شعله ور شدن بیماری ها بشن، میتونن باعث بشن که بدن پاسخ خوبی به درمان نده. پس خیلی مهمه که ما بتونیم این استرس ها رو کم بکنیم. برای همین واقعا لزوم افراد و حمایتگرانی که بتونن از نظر عاطفی هم بیماران رو حمایت بکنن در کنار تیم درمانگر بسیار مهم خواهد بود. آثار روانی رو که بیماران ما تجربه میکنن، اهم از استراب، افسردگی، خدمتون گفتم تغییر در هویت، کارکردهای جنسی که دچار مختل میشه، مشکلات سازگاری، مشکلات ارتباطی، همه اینها دست به دست هم میده که بیمار دچار چالش های بزرگی بشه. بنابراین واقعا بحث مراقبت معنوی الان چندین سال هست که به جد در مراکز دانشگاهی در حال پیگیری هست. تا آخرین اطلاعی که دارم در بیمارستان امام رضا واحد مراقبت معنوی انشالله شروع به کار، حالا نمیدونم کرده یا به زودی میکنه. ما در بیمارستان امید هم جلسات مکرری داشتیم که انشالله این واحد در بیمارستان امید هم مستقر بشه. جا داره اینجا من از همکاران محترم در مکسا تشکر فراوان بکنم. حضورشون در بیمارستان امید و در جامعه در کنار بیماران ما باعث دلگرمی فراوانی شده. یعنی من حتی اگه توی مطب هم میشینم، وقتی میبینم که بیمار مستعصله، حتی به همشون این توصیه رو میکنیم، یه کارت بنیاد مکسا رو میدیم، میگیم که همکاران در اونجا از نظر روانشناس، حالا از نظر اقدامات کمکی کناره که واقعا اصلا جای صحبتی نداره، اون که میدونیم، ولی چون الان بحث مراقبت معنویه، من به همه بیماران میگم، حتی بیماری که داره برمیگرده شهرستان، میگم شما تلفنی تماس بگیری، مشاوره تلفنی به شما داده میشه و چقدر اینها در قبول بیماری و در آرامش بهشون کمک میکنه. واقعا جا داره که من اینجا از همه شما بزرگواران تشکر بکنم از اقدام خیر و خداپسندانه ای که اتفاق افتاده و باعث میشه که بیماران به زندگی برگردن، درمانهاشون رو ادامه بدن. پس بنابراین ما با یک سری تغییراتی مواجه هستیم، یک بار روحی و روانی خیلی زیاد به خانواده. سوالی که خیلی از بیماران، من اینجا خیلی از سوالات خودم رو میکنم که امیدوارم انشاءالله بعداً به همه اینها پاسخ داده بشه، چون این دیگه در حیطه تخصصی شما بزرگوارانی که ماها رو راهنمایی بکنید. خیلی از مواقع ما خودمونم بیماری، حالا ممکنه سرطان نداشته باشیم، ولی بیماری های دیگه خودمون و خانواده رو باهاش دست و پنجه نرم بکنیم. اولین سوالی که به ذهن بیمار میرسه میگه چرا من؟ و این سوالیه که از خیلی وقتا از من سوال میشه. خب تو چرا من؟ من چه کار بدی کردم؟ یعنی اولین احساسی که به بیمار دست میده احساس گناهه، که حتما من یه کاری کردم و این نتیجه گناه منه. من به شخصه اصلا همچین صحبتی رو قبول ندارم، چون فکر نمی کنم که خداوند قرار بشه این مدلی برای یک انسانی، برای مخلوقی که آفریده خودش هست و خداوندی که اینقدر مهربانه، بخواد اون رو با دادن یک بیماری تنبیه بکنه. و این صحبتی هست که به همه بیماران میگم، میگم خداوند که ارحم الراحمینه و از هر پدر و مادری به ما نزدیکتر و دوستدارتر. ولی از این طرف تو ذهن خودم هم میاد که اون وقتی که به ما نعمتهای بسیار زیاد داده، آیا اون موقع ما گفتیم چرا به من اینو دادی؟ مثلا یه فرزند بیمار داریم، در کنارش یه فرزند سالم باهوش خیلی خوب، اون لحظه که اون فرزند باهوش رو داشتیم گفتیم همه جا فرزند منه، اونجا نگفتیم به من اعطا شده هدیه خداونده، پس فرزند بیمارم هم فرزند منه، اون هم هدیه خداونده. پس یکی از سوالاتی که واقعا بیماران نیاز دارن که در کنارشون عزیزان باشن و براشون توضیح بدن اینه که این حس گناه رو ما از اینها بگیریم، یا حسی که دیگران و اطرافیان بهشون میدن. یعنی واقعا در خیلی از مواقع من شنیدم که به بیمار گفته میشه ببین چه کار کردی که خدا اینجوریت کرد، اینها بده، اینها اون حس بدیه که افراد پیدا میکنن و خیلی از مواقع مانع از پیگیری درمانشون میشه. حتی میگه خب پس اگه قرار من تنبیه بشم و با همین بیماری پاک بشم، پس برای چی خودم درمان بکنم؟ یک سری سوالات اینجوریه که باهاشون ما مواجه میشیم و واقعا این کمبود فضاهای مراقبت‌های معنوی رو نشون میده که مخصوصا در بیمارستان‌ها، در کلینیک‌های درمانی اگر شما بزرگواران حضور داشته باشید، واقعا در کنار هم میتونیم بیمارانمون رو به یک آرامشی برسونیم که انشالله درمانشون رو پیگیری بکنن، چه خودشون چه اعضای خانواده‌شون، که براشون توضیح داده بشه این فرد گناهکار نبوده، یک بیماری، یک اتفاق، حالا مقدر الهی بوده، به هر حال همه چی مقدرات الهی است، ولی این رو هم باید مثل خیلی از موارد دیگه در زندگی بپذیریم و درمانش بکنیم. در کنار این خب هزینه های بسیار زیادی در کنسر به بیماران تحمیل میشه، قطعا برای درمانشون خیلی از بیماران ما در مراحلی که باید پرتو درمانی بشن یک درمان مثلا 30 روزه رو دارن، هر روز باید برای پرتو درمانی مراجعه بکنن. خب فرد از شهرستان اومده، جایی رو در مشهد نداره، باید براش یک محل اقامتی فراهم بشه. خب اکثرا ما در مراکز دولتی که این امکان رو نداریم، پس یک بار هزینه‌ای خیلی زیادی هم به بیماران تحمیل میشه. بنابراین نیاز به حمایت از اون نظر هم بیماران ما دارن. یه سری بارهای اجتماعی رو به بیمار تحمیل میکنه، تأثیراتی که میذاره در روابط اجتماعی و خانوادگیش، در محیط کارش. خیلی از مواقع وقتی که به من میگن استعلاجی بنویس، میخوام تو ننویسیم به چه علت؟ دوست ندارم تو محیط کار کسی متوجه بشه، یه جور دیگه به من نگاه میکنن، من نباید اونجا متوجه بشم. یعنی حتی من گاهی اوقات میگم اگر میتونی یک روز بعدش رو نرو، یه استراحتی بکن. خیلی ها حالا مخصوصا آقایون ما مواجه با این هستن که اگه حتی من یک روز نرم از کارم بیکار میشم. پس خیلی مسائل کنار هم هست که ما باید به اینها کمک بکنیم، ولی بیشتر از همه جنبه‌ای که ما امروز میتونیم بهشون کمک بکنیم جنبه‌های روحانی، روانی و احساسی این بیمارانمون هست. اگر ما اونها رو از جنبه‌های معنوی تقویت بکنیم، قطعاً با استقامت بیشتری با بیماریشون مواجه میشن، با افراد جامعه و میتونن در کنار خانواده یک زندگی بهتری رو تجربه بکنن. خب گفتم یک سری از مهمترین آثاری که میتونه کمک بکنه به اینها اون بحث‌های معنویت هست که در فکر میکنم در تمام مراحل زندگی همه ما آدم ها اون ارتباط معنوی که داریم هر چی قوی تر میشه قدرت ما بیشتر میشه. یعنی واقعا بحث‌های معنوی و آرامشی که معنویت به انسان‌ها میده بهشون یک قدرتی رو میده که حالا میتونه با هر سختی مبارزه بکنه و بعد قدرت پذیرش ما رو میبره بالاتر. شما وقتی بر بالین بیماران هستید، بیمارانی که به مراحل انتهایی بیماریشون رسیدن، اونهایی که از نظر معنوی قوی هستن خیلی پذیرش های زیبایی دارن، حتی خیلی از مواقع اونها پزشکشون رو هم آروم میکنن. من به طور مثال خیلی به تازگی، شاید هنوز چند روز هم نگذشته، یکی از نزدیکان رو بر اثر کانسر ما از دست دادیم. گاهی اوقات خود من حتی سوالی در ذهنم پیش میومد که خدایا خیلی دیگه عذاب کشید، چرا؟ ولی خود ایشون وقتی با من صحبت میکرد و اون پذیرشی که داشت که هرچی خداوند تعیین کرده برای من میپذیرم، اگر قرار سختی بکشم اشکالی نداره، حتما یه حکمتی در کشیدن این سختی ها هست. و ایشون بود که همه ما رو آروم میکرد تا لحظه که به هر حال جان در بدن داشت و خب بعد هم در لحظه احتضار و بعدش رو در حال ما وقتی که آرامش ایشون رو میدیدیم خب ما هم آرومتر میشد. پس بنابراین این آرامشه به اطرافیان بیمار هم خیلی کمک میکنه. ما رسالتی که داریم پس هم برای خود بیمار هست، هم برای اطرافیان اون. اگر ما همه اینها رو بتونیم کنار هم داشته باشیم، واقعا یک دوره خیلی خوبی رو بیمار، اعضای خانواده و کادر درمان پذیر خواهند شد. اقدامات تسکینی که دوستان میتونن برای بیماران فراهم بکنن، گفتم جا داره از عزیزان و بزرگواران در مکسام تشکر بکنیم. خیلی از مواقع شما به مراحلی متاسفانه از سرطان میرسید که دیگه اقدامات درمانی جایگاهی ندارن. برای ما به عنوان پزشک خیلی سخت اعلام این. من وقتی برای همین عزیز خانواده که خدمت عرض کردم اعلام کردم دیگه هیچ درمانی، یعنی واقعا دیگه جایگاهی نداشت، همه خطوط درمانی رفته بود. لحظه سختیه، چون شما میدونید توماره تو بدن داره پیشرفت میکنه، لحظه به لحظه بزرگ شدن رو میبینیم، ولی واقعا درمانی نداریم. حالا اینجا هست که طب تسکینی به کمک میاد دیگه. قراره که هر چقدر از طول عمر بیمار که خداوند مقرر کرده ما سعی بکنیم دردش رو کم بکنیم، آرامشش رو زیاد بکنیم. پس جایگاه طب تسکینی بسیار جایگاه بالایی هست ما متاسفانه هنوز مثلا هاسپیس ها که مراکزی هستن که بیماران در مراحل انتهایی میتونن در اونجا قرار بگیرن، همونطور که جناب دریانی فرمودن خانواده هایی هستن که مشکل مالی هم ممکنه نداشته باشن ولی واقعا در نگهداری بیمارشون دچار مشکلن، بلد نیستن چه کاری انجام بدن. بودن این مراکز، حالا به هر حال بعضی کشورها دارن مراکزی هستن که در اونجا بیماران در مراحل انتهایی اونجا بستری میشن، خانواده در کنارشونن و حتما در این مراکز بخش‌های مراقبت معنوی دارن، یعنی یکی از مهمترین قسمت‌ها وجود روحانیونی هستن که به اونها آرامش میدن. پس این قسمت خیلی به خانواده و بیمار کمک خواهد کرد. یه سری مراحل گذر و بیمار ما داره که به هر حال شما بزرگواران بهتر از من میدونید. گفتیم یه شوک اولیه بهش وارد میشه، اول که نمیپذیرش، بارها از ما میپرسه سلام نمیدونین آزمایشمو ببرم چند تا آزمایشگاه دیگه، شاید این اشتباه کرده باشه. یعنی دوست داره که نپذیره دیگه. هر کدوممون در زندگی اگه خبر بدی بهمون داده میشه ترجیح میدیم نپذیریمش. بعد یه سری مخفی کاری توسط بیمار هست، توسط خانوادهش هست، بعد یه خشمی پیدا میکنه. این که خدمتون گفتم، حاجقا هم گفتم، خیلی از مواقع تصور این که این رو خدا به من داده، چرا داده، مگه اون که با ما مهربانه. بعد وارد دوره های افسردگی میشن. بعد اون قسمت حمایت ادراک شده یه دینی خب بسیار مهمه. وقتی به اون مرحله برسند و ما کمکشون بکنیم، کم کم بیمار ما میرسه به پذیرش. و اون پذیرش مرگ برای بیمارانی که در مراحل انتهایی هستن و وقتی به اونجا میرسن واقعا این مراحل خیلی بهتر میتونن ازش عبور بکنن. سوالاتی که گفتم خدمتتون برای بیماران پیش میاد، فکر میکنم راجع به اینها ما همه صحبت کردیم. و در نهایت واقعا حمایت هایی که گروه های مختلف میتونن به بیمار بدن در روند درمانش بسیار مهم خواهد بود. من تشکر میکنم از این که برای شما بزرگواران اهمیت داشته این قضیه و نشون میده که این یک همت جمعی هست که شما انشالله در کنار کادر درمان و حتی پررنگتر از ما در کنار بیماران ما قرار بگیرید. و گفتم در درجه اول به ما به عنوان کادر درمان آرامش بدیم که بتونیم مسیر پرفراز و نشیب رو طی بکنیم و در کنار هم انشالله بیمارانمون رو به سلامتی برسونیم. ممنونم از وقتی که در اختیار من گذاشتید.